أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا. أعني الحمام بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه لك وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمع برأيك عزيز الفرج أبو أولى بقية الناس الأعزين صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل خب این هفته گذشته و هفته قبل از اون بحثمون در مورد حدیثی بود که کمیل ابن زیاد نخعی از جناب امیر مؤمنان سؤال میکنه در مورد حقیقت، که من حقیقت یا امیر المؤمنین حقیقت چیست؟ که عرض کردیم فهم این سؤال افقی میخواد از تعالی، که انسان به تعالی دست پیدا کنه که اصلا این سؤال رو بفهمه، حالا تا چه برسه به جوابش. و در این زمینه مطالبی رو به عرض رسوندیم و خلاصه این که عارف به دنبال کشف حقیقته، که حقیقت بر او مکشوف بشه، حقیقت رو دریابه. و عارفان بالله گفتن مراد از همه اعمال و نسک و عبادات و دستورالعمل‌هایی که در دین ما آمده برای رسیدن به این حقیقته، که حقیقت همون حقه، یعنی عارف به حق شدن، عارف به الله شدن، که خدا فقط به این نیست که ما یه لفظی بگیم خدا، درسته او ایمان به خدا، ایمان داشتن به این که خدایی هست، ولی بحث لقاء الله، دیدار با خدا، با خدا دیدار کردن. حالا خداوند سبحان منزه از اینی که با چشم دیده بشه، خداوند سبحان منزه از اینی که بخواد لمس بشه، حتی بخواد در فکر ما بیاد، یعنی محدود بشه به فکر ما، به خیال ما، به ذهن ما. اما اون عارفانی که به لقاء الله میرسن، به دیدار خداوند نائل میشن، مراد از این دیدار چیه؟ که این همون رسیدن به حقیقته، رسیدن به حقیقت، برخورد با حق. که بارها عرض کردیم جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی که استاد اخلاق حضرت امام بودن، که البته امام در جوانی ایشون رو درک میکنن، جوان بودن، ایشون پیرمردی بودن که ملاقات میکنن با ایشون، ایشونی کتابی دارن به نام لقاء الله که در اونجا میفرماد سالک در ابتدای راه اصلا نمیدونه لقاء الله یعنی چی، نمیفهمه تا اینکه به لقاء الله برسه. فقط قبل از اون باید بدونی یک امر خیلی بزرگیه، امر خیلی عظیمیه و الا اصلا به فکر او نمی گنجه، مگر اینکه حالا نزدیک بشه یواش یواش وقتی که پروبال می گیره، پرواز می کنه، از افق ماده جدا میشه و نزدیک میشه به حقیقت، یه رائحه ای از حقیقت رو استشمام میکنه، میتونه به فهمش نائل بشه، تازه به فهمش، حالا تا اینکه بخواد برسه به حقیقت. و رسیدن به حقیقت هم به این سادگی ها نیست که خود اهل معرفت گفتن فکر نکنی اگر کسی روی آب راه رفت، تیل عرض کرد، از توی دیوار رد شد، توی آتیش رفت، فکر کنی این به حقیقت رسیده، این به خدا رسیده، که از اینجا تا رسیدن به حقیقت فرسنگ ها فاصله است. یعنی اینها هیچ دلیلی برای رسیدن به حق نیست، اینا منازل ابتدایی راهه که آقا تو دل فلان شخص چی میگذره، فردا چه اتفاقی میفته، آینده چی میشه، گذشته چی بود، اینها هیچ کدوم دلیل بر این نیست که طرف به حقیقت نائل شده. حالا حقیقت چیه و رسیدن به حقیقت کدامه؟ حضرت استاد، حضرت آقا رساله‌ای دارن به نام لقاء الله، ایشون هم یک رساله دارن به نام حول الرؤیه که در اونجا بحث میکنن در اینکه خداوند قابل رؤیه نیست، اثبات میکنن به طریق روایات و همینطور ادله عقلی که حق تعالی قابل رؤیه نیست، و در رساله لقاء الله بحث میکنن از لقاء الله که پس لقاء الله چیه، که حالا خود اون رساله استاد میخواد که برای انسان باز کنه که ببینیم مراد از لقاء الله چیه. اینجا هم کمیل که سوال میکنه از امیرالمؤمنین که مل حقیقه یا امیرالمؤمنین، حقیقت چیست، که میخواد از اون مرتبه، از اون مقام یک چیزی رو دریابه، که امیرالمؤمنین میفرماد مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چه کار، یعنی این سوال اصلا در حد تو نیست، حالا کیا هستن که واصل به حقیقت میشن. جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد الا واحدا بعد واحد. جناب ولی سینا میفرماد حق تعالی بزرگتر از اونه که هر کسی بتونه به حریمش وارد بشه مگر یکی بعد از دیگری، در هر قرنی کسی پیدا بشه بتونه به حقیقت نائل بشه، تک تک افرادی که بتونن به حقیقت نائل بشن و عارف به حقیقت بشن. حالا اون کسی که عارف به حقیقت میشه دیگه حرفش، کلامش دیگه مثل دیگران نیست، چون اون ور پرده است. دیگران از این سو می نگرن ولی عارف اون سوی پرده است. از اون طرف پرده نگاه میکنه. وقتی که امیر المؤمنان به کمیل که صاحب سر امیر المؤمنینه می فرماد مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چه کار؟ که کمیل میگه اول از تو صاحب سر رو، آیا من صاحب سر تو نیستم؟ یعنی از خواص اصحاب تو نیستم؟ بر اون بله. چرا؟ تو صاحب سر منی. بعد بر اون صبر کن تا آن که حقایق که از باطن من فوران می کند رشحات او تو را می گیرد. که در این بارم توضیحاتی دادیم که اولیاء الله انسانهای الهی یک موجی دارند، همه انسانها دارند البته، حالا بعضی امواج منفی دارند بعضی امواج مثبت. به خاطر همین اول چیزی که سالس قدم میذاره در راه میگن دوستانت رو حفظ کن، اونایی که اهل راه نیستن. میگه نخست موعظه پیر صحبت این حرف هست که از مصاحب ناجن احتراز کنید. اول قدم اینه که از دوستان ناباب، از اون چی که اهل مسیر نیست جدا بشید، چون امواج روحی او در تو اثر میگذاره. صحبتش، حرف زدنش، اصلا در کنارش نشستن، در کنار انسانها نشستن امواجش روی انسان اثر میگذاره. چرا در روایت داره بازار مثلا محل عبور و مرور شیطانه؟ چون همه کسانی که میان تو بازار برای دنیا میان، حالا نگیم برای گناه میان، لااقل اینی که آمده خرید کنه برای دنیا، که اصلا کراهت داره انسان از تو بازار عبور کنه، مثلا جایی مخابره از تو بازار بندازه بره، کراهت داره، مگر اینکه به ذکر مشغول باشه که اثر نکنن امواج، امواج روحی اونها در انسان اثر نکنه. حالا میگه اول شرط اینه دوستانت دلچی کنی، اونایی که اهل الله نیستن از خود دور کنی، حالا اونایی که اهل مسیرن خب امواجشون کمکت میکنه، تازه اونایی که اهل گناه نیستن اهل الله هم امواج روحی اونها به تو کمک هم میکنه. حالا اولیا این موج روحیشون خیلی قویه، همین که انسان در محضر اونها قرار میگیره موج اونها اثرش انسانو مورد تأثیر قرار میده. یعنی صحبتی هم که نشه، چرا باید داره نگاه کردن به در خانه عالم عبادته؟ عالم رو عالم یعنی چی؟ یعنی اهل الله. به در خانش نگاه کنی فیض به تو میرسه. نگاه کردن به چهره عالم عبادته، چون امواجش تو رو میگیره. لذا وقتی که سالک به راه میفته یه مدتی حرکت میکنه پاک میشه، یه موقع استاد بهش دستور میده به چهره نامحرمان نگاه نکن. نامحرم نه زن نامحرم، اون که سر جاش، انسانهای نامحرم، به چهره انسانهایی که الهی نیستن نگاه نکن، چون امواجش در تو اثر میداره. حالا برعکسش به چهره انسانهای الهی نگاه کردن در انسان اثر مثبت میداره. در روایت داریم مثلا النظر الى علی ابن ابی طالب عباده، نگاه کردن به چهره علی عبادته، یا النظر الى آل محمد عباده صلی الله علیه و آله. نگاه کردن به آل پیغمبر عبادته. حالا آل پیغمبر کیانن؟ یک ادیش که ساداتن، نگاه کردن به سادات از روی محبت عبادته. یک معنی دیگر شیعیان اونها هستن که امام صادق به زرارت ابن اعین فرمود انتم آل محمد، شما آل محمدی، شما شیعیان آل محمدی، که کل تقی و نقی آلی. پیامبر فرمود هر تقی و نقی آل منه، هر انسان متقی جز فرزندان منه، امواج اونها در انسان اثر میگذاره. امیرالمومنین فرمود حالا هر چی شما پذیرایی بیشتر باشه اثر پذیری بیشتره، هر چی آمادگی بیشتر باشه اثر پذیری بیشتر میشه، تا جایی که انسان حتی از راه دور به جایی میرسه، استعداد پیدا میکنه که از راه دور از استادش فیض میگیره، حکمت علوم بهش القا میشه از راه دور، عنایاتی بهش سرازیر میشه از جان استادش. حضرت آقا نقل میفرمودن از قول یکی از اساتیدشون، فرمودن که ما استادمون وقتی که زنده بود خیلی حالاتی داشتیم، مکاشفاتی داشتیم، چیزهایی را از اون بر میگرفتیم، بعد فکر میکردیم خب خودمون به کمال رسیده ایم، اینا داره بهمون دست میده، بعد که استادمون از دنیا رفت یه مرتبه اینا قطع شد، یه مرتبه اینها قطع شد، خیلی کم شد، فهمیدیم تمام اینها به خاطر اثرات نفس ایشون بوده که ما میگرفته ایم. بعد مدتها طول کشید تا تونستیم دوباره اون حالات دسترسی پیدا کنیم، با کلی زحمت کشیدن و مراقبه کردن و اینها تونستیم به اون حالات دسترسی پیدا کنیم. حالا امیرالمومنان فرمود صبر کن تا اینکه این حقایق وقتی از درون من جوشش میکنه رشحاتش تو رو میگیره. حالا کمیل آتش واقعی گرفته شو، نمیتونه صبر کنه که برگرد گفت آقا بمانند توی من رو ناامید میکنه، یعنی میخوای ما رو ردمون کنی، میخوای ناامیدمون کنی. با اصرار مصر، با اصراری که کمیل به جا آورد، امیر مؤمنان دهان مبارک رو باز کرد به بیان حقیقت که حقیقت چیه، که جلسه قبل یه قسمتش رو عرض کردیم که البته گفتیم این حدیث خیلی مقدمه میخواد، یعنی جلسات توحیدی فراوانی رو انسان باید بگذرونه تا بتونه این حدیث رو بفهمه. منتها ما چون جلسه عمومیه و خب خیلی حرفایی رو نمیشه گفت دیگه، حالا یه جوری سربسته مطالبی رو عرض میکنیم انشاءالله که فهمیده بشه عبارات امیر مؤمنان به اندازه فهم خودمون. فقال علیه السلام، امیر مؤمنان فرمود الحقیقتو کشف سبحات الجلال من غیر اشارته، فرمود حقیقت آنه که پرده های جلال برطرف شود بدون اشارت، بدون اشاره پرده های جلال کنار بره. حالا یعنی چی پرده های جلال کنار بره؟ جلسه قبل یه حدیثی رو عرض کردیم که ان لله تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، برای حق تعالی 70,000 حجاب از نور و ظلمت هست، از ظلمت و نور 70,000 حجاب داره. حالا این 70,000 حجاب همه در نفس انسانه، تمام این 70,000 حجاب در نفس ما. حافظ تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخی. حجاب آقا جان می فرمود در خارج حجابی نیست، در عالم حجاب در نفس ما. تمام این حجاب ها، پرده ها، اونی که در نفس ما وجود داره، بلا برای حق تعالی حجابی نداره. او پرده ای نیست که بخواد خدا رو بپوشانه، که پرده ای رو خدا افتاده، بلکه این پرده ها رو چشم ما افتاده. که مثلا در روایت داریم از آقا موسی بن جعفر روحی فدا سوال کردن در مورد حجاب، حجاب بین خدا و خلق، فرمود کثرت الذنوب، کثرت گناه حجاب بین بندگان و خدا. حالا این کثرت الذنوب، گناه گفتیم از گناهان کبیره شروع میشه تا به مرتبه‌ای که انسان عبادات خودش رو هم گناه میبینه، عبادات خودش رو هم گناه میبینه، نه اینکه بخواد بدانه، بخواد یه جوری به خودش بگه اینا گناهه، نه، واقعا نماز خوندن خودش رو گناه میبینه. عارفان عابدان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابد میگه من عبادت کردم باید برم بهش، عارف میگه به خاطر این گناهان من، به خاطر این عباداتم اگه جهنم نرم لطف خدا، فقط به خاطر عباداتم. که به فرموده حضرت امام میفرماد اگه پای عدل خدا وسط بیاد، گناهانمون به کنار، خداوند عبادات ما رو حساب کنه اهل جهنمی، عباداتمون و کارهای خوبمون. حالا از اینجا هم بالاتر میره، به جایی میرسه که انسان وجود خودش رو گناه میبینه، وجود خودش رو گناه میبینه. و چه اینها بخشیده میشه؟ اون موقعی که به حق تعالی برسه. انسان وقتی به حق میرسه که فانیه فلاح میشه، فنای فلاح، نیست شدن در خدا، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، اونجا دیگه خودش رو هم نمیبینه، خودش رو هم نبینه، فانی فلاحه. اونجا دیگه همه خودش و همه گناهانش مغفور میشن، چون دیگه نیست غیر از خدا کسی. فرمود 70,000 حجاب از ظلمت و نور هست، حجاب نور. حالا حجاب ظلمت اون چیه که متعلق به ماده، مربوط به نفس، حجاب های ظلمانیه، حسادت و بخل و کینه و حالا از افعال که بگذاریم، گناهان کردار، وارد گناهان صفات میشیم، صفات زمینه‌ای که در انسان هست، حسادت، بخل، کینه و و و صفاتی که در انسان هست. اما حجاب‌های نور، حجاب نور مثل حجاب علم، علم نوره، اما یه موقع حجاب میشه، خود علم، العلم حجاب الاکبر، علم حجاب اکبره، خود علم حجاب اکبره. خب حجاب های نور تو مناجات شعبانیه که عرض کردیم خیلی مناجات علیم و شعنی هم هست و ماه شعبان هم هست، ما خوندن این دعا الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا هبه کن به من، ببخش به من کمال انقطاع. انقطاع یعنی رد شدن از اون حجاب ها، بریده شدن این بند هایی که ما رو اسیر کرده. کمال الانقطاع، حالا خود توی کمال الانقطاع هم حرفه، انقطاع به سوی خدا یه چیزه، کمال الانقطاع یه چیز دیگر. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، و نورانی کن دیدگان قلب ما رو با نظر کردن به سوی خودت. حتی تخرب ابصار القلوب حجب النور، تا اینکه دیدگان قلب‌های ما حجاب‌های نور رو پاره کنه، حجوب نوریه رو پاره کنه. چون نور باعث بر دیدنه، اگر اینجا نور نباشه چیزی دیده نمیشه. اما یک موقع هست خود نور حجاب میشه، اونجایی که پای غیریت میاد وسط، پای غیر حق میاد وسط، هر چیزی حجابه، هر چیزی غیر از حق تعالی، هر چی که شما فکر کنید حجاب میشه. این که میگن خالص باشید برای خدا، این معنی خلوص خیلی دامنه وسیعی داره. عبادت خالصانه یعنی چی؟ حالا عبادات ما که از سر عادته، گفتن پدر و مادر نماز بخونی نماز میخونی، اونایی که میگن از ترس جهنم نماز میخونن، اونا ترس دارن از جهنم، تازه اینکه عبادت اونا عبادت عبید بندگانه که از ترس ارباب خودش کار انجام میده. کی که از جهنم بترسه؟ چند بار شده از ترس جهنم گریه کنی؟ از چند بار شده به یاد قیامت باشی؟ که خدای قیامت چجوریه؟ من چجوری محشور میشم اون وقت؟ نکن من رو به طرف جهنم ببری، اگه به طرف جهنم برم چی میشه؟ کی میخواد نجات بده من رو؟ اونهایی که از شوق بهش عبادت میکنن که میگه عبادتشون عبادت تجاره، مثل تاجر پولی میده جنسی میخره عبادت میکنه بره بهش، اونا هم خیلی کسی انتازه. کدوم از ما هستیم که به شوق بهش عبادت کرده باشیم؟ به یاد بهش بوده باشی؟ حالا اما میگه اینا تازه عباداتشون به درد نمیخوره، عبادت اونیه که خالصاً برای خدا باشه، نه از شوق بهش نه از ترس جهنم. یه موقع طرف میگه آقا من به جهنم و بهش کار ندارم، چون ایمان نداره به جهنم و بهش، به بهشت و جهنم اصلا اعتقاد نداره. این که میگه کار ندارم اثر بیتوجهی به بهشت و جهنم نیست، چون اعتقاد ایمانی به قیامت نداره اصلا. خب خلوص در عبادت دامنش خیلی وسیعه. عبادت کنیم خدا چی بهمون بده؟ طرف میگم ذکر بگو، میگه آقا ذکر بگم چی میبینم؟ چی میبینم؟ دنبال این که چیزی ببینه، پس تو به خاطر این داری ذکر میگی. این ذکر رو بگم چه مقامی به من میدن؟ پس تو دنبال مقام هستی. یعنی همه اینا شرکالوده، نفسانیه. پای عدلیات گفتیم میبینیم همش به خاطر نفس خودمون بوده، کاری رو برای خدا نکرده ایم. حالا خلوص تا اون حجاب نور رو باید پاره کنه، حجاب های نور رو. حضرت ابراهیم بت‌ها رو که شکست، باید بت‌ها رو بشکنیم دیگه. اون که غیر خدا از دلمون بریزیم بیرون، اونا بتن. هر آرزوی غیر خدا تو دل انسان باشه بته. اینا رو بریزیم بیرون، هواها، هوسها، آرزوها. خب حضرت ابراهیم این کارو کرد، در عالم خارج هم کرد. تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، به بت پرست ها گفت به خدا قسم که تمام بت هاتون رو میشکنم وقتی که برگردید پشت کنید به من. که از شهر رفتن بیرون در نوروز، سیزده بدری که الان هم رسم مردم میرن بیرون، از زمان قدیم بوده، از زمان از ابراهیم بوده، در نوروز بود که حضرت ابراهیم بود خواهر شکر گرفتن حضرت ابراهیمو، به منجنیق بستن پرتابش کنن تو آتیش. خب ابراهیم میگه فقط خدا، فقط خدا. ها حالا تو دل منجنیق داره پرتاب میشه، اونجا میگی فقط خدا، یا الان نشستی اینجا میگی فقط خدا. منجنیق که پرتابش کرد در بین زمین و آسمان، داره میره تو دهان آتش. جبرئیل آمد که ابراهیم به کمک احتیاج داری؟ ها جبرئیله، گفت الیک لا، به کمک تو احتیاجی نداره. موحده، یک تا پرسته، میگه فقط خدا. جبرئیل حجاب نوره، اینجا جبرئیل حجاب نورانیه، درست جبرئیله، اما وقتی بنا شد بت بشکنیم، بنا شد غیر خدا نباشه، پس به جبرئیل هم نباید امید داشته باشیم. به جبرئیل هم نباید امید داشته باشیم، به کسی غیر خدا نباید امید داشت. خیلی حرفی انسان تو دهان آتیش داره میفته، نمیدونه چی داره اتفاق میفته. حضرت ابراهیم که نمیدونه آتیش سرد میشه برش، گفت الیک لا، به تو احتیاجی نداره. که بعد اونجا گفت اللهم بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین نجنی من النار، خدای بحق پنجتن آل عبا من را از آتش نجات بده. متوسل شد به خمسه طیبه. حالا اینجا هم بحثه که خمسه طیبه متوسل شدن به اونها غیر خدا نیست؟ نه. حالا چرا؟ چون اونها بحثشون با جبرئیل هم فرق میکنه. اونا فانیان فلاح هست، اونا در خانه خدای هست، خواست اونها خواست خدا، رضایت اونها رضایت خدا، غضب اونها غضب خدا. بذاری که از امام هشتم میخوای مثلا، فکر نکنی از خدا بخوای یه چیزی، از امام هشتم بخوای یه چیز دیگر. اینها دیگه در فیض الهی هست، نه اینکه خدای دری داره، اونا هم یه جای دیگر یه مغازه‌ای دارن، یه دکونی دارن، یه اونجا این حرفا نیست. اگه امام هشتم بگه نه، یعنی خدا میگه نه، این لسان الله هست. اگه اونا بگن ما راضییم، یعنی خدا راضیه. اگه بگن ما ناراحتیم، یعنی خدا ناراحته. جبرئیل از حجاب نور میشه، حجاب ها. حالا اینجا فرمود حجاب جلال کنار بره. جلال و جمال، جمال یعنی زیبایی به یک تعبیر زبان خودمون، جلال اون هیبته، جلال اون هیبت و دهشته. اونی که حجاب میشه جلاله، اونی که حجاب میشه جلاله. لذا شیطان مظهر جلال خدا، همون جوری که جهنم مظهر قهره، مظهر جلاله. جهنم تو نیست این زانه دیگه، قهره. شیطان هم چیه؟ قهریه، آتشی جنسش. به خاطر این هیچ کس رو نمیذاره داخل در حریم خدا بشه، همه رو گول میزنه. شیطان همه رو گول میزنه، حجاب درست میکنه برای همه. اولعقدن لهم صراط المستقیم، در سر صراط مستقیم میشینن. و لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. خدای از پیش روی اینها، از پشت سر اینها، از سمت راستشون، از سمت چپشون میام به طرفشون، یعنی از همه جهات احاطه میکنم اینا رو، از همه جهات احاطه میکنم. حالا اینجا یه سری هم هست که از جلو، از پشت سر، سمت راست، سمت چپ، یعنی چی؟ شیطان میگه جایی میاد طرف ما، شیطان میگه جایی نمیاد. جسمانی نیست که بگیم از سمت چپ داره میاد، از سمت راست داره میاد، از پیش رو میاد، از پشت سر میاد. نکته‌ای درش هست. روی انسان، روی نفس به دنیا، وقتی میگه پیش رو میام، یعنی از طرف دنیا میام. از اول گفت من بین ایدی هم، از جلو و جلو دستانشون، از طرف دنیا میام شکارشون میکنه. نشد من خلف هم، از پشت سر میام. پشت سر چیه؟ امور آخرتی، امور آخرتی هم گولشون میزنن. تو خیلی اهل عبادتی بابا، خیلی نماز شب میخونی، تو الان مستحق اینی که مردم اصلا تو رو سجده کنن، یعنی کار رو به جایی میرسونه بیچاره فکر میکنه در قرب الهیه، در حالی که در حضیض پستیه. چرا؟ چون کبر و غرور از گناه بدتره. روایت داره اگه مؤمن به اوج و تکبر گرفتار نمی شد، اصلا گناه نمی کرد. یعنی گناه می کنه برای اینکه به اوج و کبر گرفتار نشه. پس اوج و کبر از گناه بدتره. فکر می کنه کسی شده، خبری شده، من داره رشد می کنه. این من، این منی که باید از بین بره. من خلف از پشت سرشون میام. اول با دنیا ماشین و خونه و زن و پول و مقام و نشد، از سمت آخرت میاد، از جنبه آخرتی میاد، نشد از سمت راستشون میام. راست و چپ چیه؟ راست و چپ چیه؟ به یه تعبیر میگه مؤمنین کتابشون از دست راست میگیرن، کفار منافقین از دست چپ میگیرن، از بود اعمالشون وارد میشن، اعمال نیک و اعمال بد. یه تعبیر دیگه، دست راست اون جنبه روحانیت انسانه، دست چپ اون جنبه جسمانیت انسانه، از بود روحانی وارد میشن، از بود جسمانی وارد میشن. هر جایی که بری شیطان میاد سراغت، تو علم میری تو علم میاد سراغت، تو عبادت میری تو عبادت میاد سراغت، تو کار خیر میری تو کار خیر میاد سراغه. هر مسیری که قدم بذاری میاد رهات نمی کنه که. فقط یه جاست که شیطان نمیتونه بیاد، اون کجاست؟ قلعه توحید. کلمه لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله قلعه منه، پناهگاه منه. کسی که داخل در اون بشه امن من عذابی، از عذاب من ایمن میشه، از عذاب من در امان میشه، از شیطان در امان میشه. حالا کلمت لا اله الا الله، اون حقیقت توحید، به حقیقت توحید که نفی ماسواست، غیر خدا رو کنار بزنه انسان، غیر خدا رو کنار بزنه. حالا این غیر خدا رو که میاییم کنار بزنیم، نفس میبینیم دخالت میکنه، حرف میخوای بزنی، حرف به خاطر چی داری گفته میشه؟ آیا به خاطری که خوشش بیار رفیقه، یا اینکه نه یه چیز بگی دلشو بشکنی، یا نه چون اونجوری گفت من جوابش اینجوری بگم نگه نمیفهمه؟ اون که غیر خدا، یعنی حرف بزنی برای خدا، من اینو میگم که خدا راضی بشه. شخصی بود مباره خدا به انسان پول بده، انسان کمک کنه به این و به اونو. گفتم آقای محترم شما پول دوستی؟ برای کمک به دیگران. گفتم خدا طریق دیگران میتونه کمک کنه، احتیاجی نیست طریق تو بخواه کمک کنه. تو چون پول دوست داری میگی خدا به من بده، من بدم به دیگران. خب خدا بده به دیگران، چرا بده به تو بدی به دیگران؟ خب خدا بخواه میگه خودش به دیگران. نفس داره گول میزنه آدمو، حواسمون باشه ها، شیطان داره گول میزنه، میگه نه کمک به دیگران ثواب داره. بله ثواب داره. تو به جایی که بگی خدا پول بده من کمک کنم به دیگران، بگو خدا مستقیم بده با همون دیگران، ثوابش هم خدا بهت میده دعا که میکنی. خیلی چیزا هست، آقا من کمک کنم به این بنده خدا، یا آقایی بود مشاور بود، حالا مثلا گفتگو کنه مشکلات دیگران رو حل کنه. تو آقا یه خانوم که میاد پیشه، حالا مخصوصا خیلی هم درست کرده باشه، اگر یک کلمه بیشتر براش توضیح بدی، یک کلمه بیشتر براش توضیح بدی، حتی از خدا بگی، اونجا پای شیطان وسطه. چون اگه یه مرد میامد پیشت، چرا کمتر براش توضیح میدادی؟ پس اونجا برای خدا نبود. اگر برات علی‌السویه بود حقیقتا، فرق نمی کرد که این زنه داری براش حرف میزنی یا مرده. نفس خیلی پیش در پیچه، شیطان هم توی لایه های نفس مخفی میشه. یه موقع یه عمر داری کار میکنی، آخرش پرونده که واز میکنن میره، هزار تا شیطان از توی این کار دامد بیرون، این کاری که فکر میکردی برای خدا. یه بنده خدایی اهل ریاضت و خلوت و اینها بود سالیان پیش، وقتی رفتیم تو کار این دیدیم ای بابا تمام کاراش نفسانیه، هوای نفسه، ذکر میگه، عبادت میکنه، ریاضت میکشه بر علیه نفس، ولی نفسانو شیطانیه. شیطان گولی زده فکر کرده تو مسیر خدا داره میره، ولی گرفتار نفسه. خیلی مهمه انسان خودشو باید آزمایش کنه، غضبش، محبتش، حرف زدنش، نزدنش صرفا به خاطر خدا. حالا اینجا بعد یواش یواش میره تو حجاب‌های بالاتر، حجاب‌های بالاتر، میبینی که اسیر چه حجاب‌های دیگه‌ای بوده. حالا از حجاب‌های ظلمانی که میاد بیرون، بعد میره تو چه حجاب نورانی گیر کرده، تو چه حجاب نوریه‌ای گیر کرده. خدا رو عبادت، حضرت امام در اقسام شرک میفرماد شرک یکی بت پرستیه، شرک جلی آشکار، شرک خفی، شرک پنهان. ریا شرک پنهانه، چون برای دیگری داری عبادت میکنی دیگه، عبادت میکنی که کسی ببینه تو رو، این شرک خفیه پنهانه. یه مقدار لطیفتر که بشه برای بهشت و جهنم، از ترس جهنم به شوق بهشت، اینم شرکه، چون برای غیر خدا داری میکنی، عبادت میکنی که بری بهشت، پس برای خدا نیست. عبادت میکنی که جهنم نری، پس برای خدا نیست، پس شرکه. حتی برای بهشت و جهنم هم نیست، برای اون لذات معنویه، پس بازم برای خدا نیست، برای شرکه، آلوده به شرکه. خلاصه میگه تا جایی که اگر حتی برای رسیدن به لقاء الله، برای رسیدن به عرفان الهی عبادت میکنی، بازم از حضور نفسانیه، برای اینکه من به لقاء الله برسم، من به عرفان الهی برسم، پس بازم پای من وسطه، برای خدا نیست. پس کی برای خدا از کار میکنه؟ کدومی که از اعمالمون برای خدا بوده؟ میگه اونجایی که صرفا حقیقتا از ته دل بگی خدایا چون تو خدایی و من بنده ام و تو لایق پرستشی، تو را پرستش میکنم، صرفا برای این باشه، اون میشه عبادت برای خدا، خالصا لوجه الله. حالا از همین عبادات آلوده، همین عبادات پایین، چند تا عبادت کرد، چند تا کار انجام داده ایم تو پروندمون الان باشه، نوشته باشه جلوش برای رضای خدا، این چند تا کار شده، شما نیت کنی بگی برای اون که خدا از من راضی بشه این کار رو میکنم. چند تا کار تا حالا انجام دادی؟ یه سری از آقایون بودن شبهای عزاداری میگفتن میریم تهران مجلس فلان مداح عزاداری کنیم. تو شما فکر کنید برای امام حسین دارید میرید عزاداری؟ نه عزیز من، اون آقا صداش خوبه، این پایه عبد بیاد وسط باز کنن عملو، صدا این آقا خوبه، قشنگ مصیبت میخونه، قشنگ مداحی میکنه، میره صدای او لذت ببری. اگه برای امام حسین بود این همه را میری اونجا، تو این صاحب مجلس نیست بشین برای امام حسین گریه کنی. تک تک اعمالمون وقتی واضح بشه ببینیم چند تا عمل برای رضای خدا کردیم، ها چند تا عمل بوده. حالا چون بحث مقدار سنگینه میریم طرف بعضی مطالبی که دور میشیم از اصل مطلب، کشف سبحات الجلال من غیر اشارت، سراپرده های جلال این هجوم نور و ظلمت کنار بره و حقیقت خودشو نشون میده اونجا. اونجا وقتی حقیقت خودشو نشون بده میشه فعین ما تولو فتم وجه الله، هر طرف که نگاه میکنی چهره خدا رو میبینی. که بعد اینجا کمیل عرض میکنه زدنی بیانا، بیشتر برام توضیح بده، بیشتر برام توضیح بده که امیر مؤمنان عبارت بعدی رو میفرما که انشاءالله هفته آینده جلسات آینده بحث کنیم این عبارات این حدیث گرانسر. برقان هم خاموش کنیم. آخری و از خود بگو هلی از